تو سرشار از سکوتم، ای صدای آشنا، آمدم تا با تو باشم پا به پای جاده ها. با دل تنها تا به سویت پر کشم چون پرستوی رها، پر کن از آواز نور قربت این خانه را، پر کن از آواز قربت این خانه را. می سپارم عاشقانه دل به یادت بی بهانه، پرم از بوی نسیم بهاری، پرم از عطر ترانه. می سپارم عاشقانه دل به یادت بی بهانه، پرم از بوی نسیم بهاری، پرم از عطر ترانه.
خیابان خلوت بود و یه نسیم پاییزی می‌وزید. چسبیده به جدول سوار دوچرخه شد و آروم آروم پا می زد. نسیم پاییزی موهای پریشونش رو به هم ریخته بود و یه حال و هوایی تو تاریکی شب پیدا کرده بود که با عبور از زیر تیر چراغ برق پریشونی اون کاملا دیده می شد. هوای امشبش مشخص بود خرابه. همینطور پا می زد و می رفت. نمی دونست کجا می ره، چرا میره؟ وقتی خسته شد ایستاد. تازه متوجه شد مسافتی طولانی و پازد و انگار چند متری کوه صفه رسیده. وای 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 از فکری که مخشوشو به هم ریخته باشه. دوچرخه رو به جدول گذاشت و خودش نشست. هی چی بگم؟ هوای امشبم با فکرت خرابه. بدون تو خوشی محال بتابه. تو فانوس شبهای بیداریم باش. نجاتم بده، نجاتم بده.
هوای امشبم با فکرت خرابه. بدون تو خوشی محال بتابه. تو فانوس شبهای بیداریم باش، نجاتم بده. واسه گریه کردن به پای تو دیره، یه جوری شکستم که گریت بگیره. نجاتم بده. صداش از جنس بارونای هر روز، صداش وقتی که دلتنگم نمیسوزم. چرا میتاقتی هامو نمیدونم؟ کسی که چشم چشماشو میدوزه.
جوری
هوای امشبم با فکرت خرابه، بدون تو خوشید محال بتابه، تو فانوس شب های بیداریم باش، نجاتم بدن واسه گریه کردن به پای تو دیره، یه جوری شکستم که گریت بگیره، همینم شب از حال من با خبر باش، نجاتم بده.
شب شکوهی والا داره، شکوه شب با تنین دلنواز شب بیداران نغمه خوانی میکنه و زیر نور ماه در مهتابی آرام میشه عشق آفرینی کرد. غزل زیبای شب همراه با شما که گفتنی های آهنگ زندگی رو در گفت آهنگ شنیدید زیباتر شده. امشب هم دوستان با این عوامل خدمت شما بودیم. تهیه کننده مازیار زاره، نویسنده محمد باقر انصاری و بنده حقیر شهرام ایرانمنش. نغمه خاطر نواز مرغ شب کاروان ماه را همراه بود، نیمه شبها آسمان را عالمی است، آه اگر این آسمان بیمار بود. لحظه هاتون آرام، شبتون خوش، خدا نگهدار.
برای اردبیل رادیو ساده پخش واحد دیگر همی دوستان از برنامه لرن دوامونده اعتدال پاییزون مالی رادیوی برنامایش و زرزا تقدیم مالی لطفا نشیدون.
اعتدال پاییزی، نوشته و تنظیم برای رادیو از علی دنیوی ساروی. کارگردان مجید حمزه، گوینده مهرداد عشقیان، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده شهریار کرمی.
به نام آن که هستی نام از او یافت. خانم ها، آقایان، سلام. در قسمت های گذشته شنیدیم که بهادر خوشمرام، صاحب کارخانه چیت خوشمرام، با ترفندی شرکای خودشو از میدان بدر کرد و اما خودش حالا با مشکلاتی روبرو شده. بهادر به کارگران معترض توجهی نکرد تا اینکه تماسی تلفنی بهادر رو دچار وحشت کرد. در واقع از تلفن صدای خواهر مرده ماهبانو که 30 سال قبل در مرداب باغ امارت غرق شده بود به گوشش رسید. در ادامه هم شنیدیم که بهادر قصد داره از همسرش برای واگذاری امارت و باغ بزرگ به نام خودش امضا بگیره، اما ماهبانو رضایت نمیده. از نظر این مرد طماع و کلاهبردار، ماهبانو تحت تأثیر تنها دوستش نیره تن به امضای اسناد نمیده و به این خاطر از اون کینه به دل میگیره و تصمیم میگیره توسط دو ولگرد مزدور، یعنی رحیم موری و تراب، نیره رو از سر راه برداره. دوستان، بشنویم ادامه داستان رو.
بس کن، تو که میدونی من چقدر از ارتفاع وحشت دارم.
اگه گفتی از اینجا تا اون پایین چند تا پله هست؟
خواهش میکنم.
چند پله عزیزم؟
بهادر،
تو به من قول داده بودی، گفته بودی امروز، همش یه امضا و مهر ناقابله، اما تو تفره میدی.
خدا بهادر،
نگاه کن، کم نیست. یه آدم قوی استخوندارم که باشی، وقتی از این سرسره سرازی چی پایین، این چینی خورد و خاکشی. تازه اون موشای گشنرم باید به حساب بود. 333 تا.
هر بار هرچی که خواستی با همین روش ازم گرفت.
این چه حرفی بانو؟ من این پلا رو دوست دارم، فقط همین گناهه.
هم کن بهادر، از زندگی برو بیرون، التماس میکنم.
برم بیرون؟ چطوری؟ بد نیست اگه کرک خودمو بکنن، اگه نه؟ یا چطوری یه شیر پاک خورده این کار انجام بده؟ میخوای یه آگهی بدم تو روزنامه؟
طلاقم بده، من اینو میخوام.
که بی خیال مکنت و سرمایه شما، که از حق خودم بی نصیب بمونم، که با دست خودم ریسمون و فلاکت و خفت گردنم کنم و دو بامی بکوبم رو بختم. دنده دل بندم، دنده خانم ماهبان و خانم جلیلی.
راضیت میکنم؟
من فقط با همش راضی میشم.
آخه چرا باید این کارو بکنم؟ چرا؟
یه نگاه به اون پایین بنداز.
کافیه، منو جلوتر نبر، اما ممکنه سقوط کنم.
برای خود منم اصلا جالب نیست، ولی خب چی میشه که؟
دارم میفتم.
داد از این دستای صاحب مرده کم طاقت، خیلی زود خسته میشن ما بانو، میترسم دیگه نتونن نگهت دارن. زن احمق، خروس دیم. عذیتشون نکن بیشور، نباید کلید خونه رو در اختیارش میذاشتی.
تنها کسیه که فراموشم نکرده.
اولین کسیه که فراموشت میکنه، مانع ملاقاتتون نمیشم. یه چیز دیگه.
چی؟
فقط 2 روز، غروب پس فردا باید کار اون سند رو تموم کنی. اون پله ها 23 تان، خودت که خوب میدونی.
پس چرا جوابمو نمیدی ماهبانو؟
طبیعیه کسی که حتی با خودش قهره جواب احد و ناسی رو نده.
معذرت میخوام، نمیخواستم مزاحمتون بشم.
نه، تو هیچ وقت مزاحم نیستی نیره خانوم. وقتی این خانوم به بیرون رفتن از خونه رضایت نمیده، اومدن تو براش یه جور تنبوه.
منم اگه جای ماهبانو بودم، گذشتن از کنار اون موشه چندشاور دوست نداشتم. اصلا چرا جمعشون کردیم جلوی در؟
به خاطر خودشه. اون بیشتر از من دوستشون داره، حتما نمیدونستی. نه،
داری مزاح میکنی؟
نه جدی میگم، میخوای خودش بپرس.
چرا نمیشینی نیره؟
آره؟ آره بشین، خستگی در کن، گپ بزن، راحت باش. چای چی؟ یا نسکافه بیارم؟
نه، نمیخورم، متشکرم. احساس میکنم. ببینم خبری شده؟
نه سرکار خانوم، نه خبری باشه و شما بی خبر. اگه بود که با سه سوت تقدیم میشد خدمتتون.
ممنون از این همه لطف، خوشحالم که اینجور سر حال میبینم اتون. معلومه که به مقاصدتون نزدیکتر شدیم.
مقاصد؟
رفع مشکلات کارخونه.
آها کارخونه. بله همینطوره. میدونید همه چی داره رو به راه میشه. به هر حال زندگی دیگه، یه جنگ تموم عیار. قبول نداریم؟
چرا؟ این یکی رو اتفاقا قبول دارم. یه جنگ با همه مشخصاتش و بودن یا نبودنش.
مسئله این است هملت. چیه؟ اینطوری نگام نکنید. 8 بار فقط تو سینما دیدمش. تمام گفتگوهاش از برم. اسم اکتونوفسکی توش عالی بود. دیدید؟
نه.
باید ببینیدش. محشره. خب ماه بانو عزیزم، دارم میرم بیرون، کاری باری ها؟ چیه؟ قهر کردی ها؟ حتما چایدی. هواشو داشته باشید، اون به شما به اندازه اکسیژن نیاز داره. بدرود.
اینجا جایی نیست که بشه با تی به خاطر خوش آمد گفت. به هر حال محیط کاریه و شرایط خودش.
شما لطف دارید من در خدمتم.
گویا عجله دارید. خب منم زیاد مستطیع اوقات نمیشم. یه چند تا سوال معمولی و التماس دعا.
بفرمایید.
البته حدس میزنید دلیل احضارتون رو به اینجا.
تا حدودی بله. احتمالاً ماجرای قتل ابراهیم بهزاد.
این بنده خدا ظاهراً یه مشکلاتی داشت تو محیط کاریش. کارخونه چیتسازی خوشمرام.
مشکل خاصی که نه، اونجور که مربوط به شخص ایشون باشه. یه مشکل کلی، بدآوری های مالی و بدهی، صعود به ورشکستگی و باقی قضایا.
گویا مرحوم بهزاد نماینده کارگران بود، نبود؟
چرا؟ همونجور که من فهمیدم، همون بچه هم چندان دلخوش ازش نداشتن.
خب، دلیلشو نفهمیدین؟ بد خلقی، بد حسابی، قدرت طلبی، و بالاخره یه دلیلی باید وجود داشته باشه.
حتما دلیلی هست، من نفهمیدم.
اما من تو بررسیام حتی یه موردم بر نخوردم به یه همچین حسی که شما دم میزنین ازش.
من که ضامن قیامت نیستم. اگه شما بر نخوردین به من چه دخلی داره؟ من فهم خودم رو از ماجرا گفتم.
با این حساب تلویحاً معتقدید به این که ممکنه یکی از همکاراش این کارو کرده باشه، درسته؟
سوال سختیه. من که تو باطن کسی نیستم. اون چه میگم همش از کلیات ماجراست. نمیگم آره، نمیگم.
پس یعنی شاید.
شاید.
جناب خوشمرام، میشه بفرمایید ماشین شما چیه؟
این چه سوالیه؟
سخت پاسخش؟
یه شبلت قهوه‌ای.
از کی دارینش؟
خب الان 5 سالی میشه.
فقط همین یه ماشین؟
همین یکیشم زیاد از سرمون.
شده این مدت با یه ماشین دیگه مثلا یه پاترول 4 در جایی بریم؟
خیر قربان، هرگز.
که اینطور. ببینم، برای شما این اسامی معنای خاصی دارن. به عبارت دیگه اینایی که الان نام میبرم میشناسین یا نه؟
بفرمایید.
تراب سیار.
تراب سیار؟
معروف تراب زامزالو.
نه.
رحیم جورخاو چیم؟ یا رحیم موری؟
عجب اسمی مسخره‌ای.
پس نمیشناسیدش؟
به بنده میاد با این قبیل افراد سر و کار داشته باشن.
جدن خیر. و یه اسم دیگه
بفرمایید.
بیکاغا زرمی.
اصلا به گوشم نخورده.
پس به گوشتون نخورد.
مرچی فکر میکنم دلیل این سوالات رو نمیفهمم. قتل ابراهیم بهزاد به 1000 انگیزه میتونه ربط داشته باشه. چه ارتباطی به من و بدبختیم تو کارخونه داره؟
عصبی نشید، ما داریم به وظیفه خودمون عمل میکنیم. این که مورد پرسش قرار میگیرید دلیلش این نیست که به شما مزنونیم. خیر، این برای ما یه رویه کاملا عادیه. منتها در مورد شما.
در مورد من چی؟
یه نکته مهم وجود داره.
چه نکته؟
درست در همون روز قتل بین شما و مرحوم بهزاد مشاجره لفظی شکل گرفت.
این که تازگی نداره، تا بوده بین کارفرما و کارگر از اینجور مجادلات هم بوده، چه ربطی به قتل داره؟
صرف مجادله هیچ، اما بسیاری شهادت دادن که شما بارها و بارها تهدیدش کردیم.
تهدید؟
نه یه بار.
اما جدی نبود؟
بله. آها، خب چی گفتی؟ سرن کجاست؟ بسیار خب، الان اومدم. به یک آقا به قتل رسیده.
خبره بابا؟ اومدم.
ماشین کجاست؟
چه دیدو بادا؟
کجاست اون پاترول لعنتی؟
تو پارکینگ. چطور بگی؟
باید یه بلایی سرش بیاری.
دیوونه شدی؟
روزی که رفتم سراغ اون مردک بیک آقا یادته؟
چه میدونم که چه روزی رفتی؟ خب
اون روز ماشین تو دستم بود.
ماشین من؟ خب مگه چی؟
اونا رد بیک آقا رو زده بودن.
اونا؟
پلیس. حالا دنبال اینن که ثابت کنن.
لعنت به تو، هر قدمی که برداشتی یه بدبختی به بار آوردی.
درستش میکنم.
چطوری آخی خرابش کردی؟ فاجعه. منم که شدی ته چا با خودت.
درستش کردم.
تو رو خدا شر نواف بهادر، کافیه اون یارو بیک آقا رو باهات روبرو کنن.
دیگه نمیتونن.
اینقدر بدم میاد از این اطمینان علکیت که نگو.
ترتیبشو دادم.
چی کار کردی؟ بازم قرض؟
چاره‌ای نداشتم. اولش حالا خیالم راحته.
خیال راحت؟ داره چه اتفاقی میفته؟
نگران نباش فرخنده، حالا فقط باید یه فکری برای ماشین بکنی.
میبرم میذارم باغ دماوند.
خوبه، اما زودتر. خودت هرگز پشتش نشین فرخنده. همین بردن به دماوندم بس به یکی دیگه.
خیلی خوب، همین کارو میکنم. میمونه اون دوتا.
امروز تمومش میکنم.
فکر میکنی از پسش بر بیای؟
باید بتونم. میتونم. برمیام. رایب آی کجای گوری؟ آی تراب
عرض ادب حضرت والا.
ها چرا زودتر نیومدین جلو؟ قایم موشکه؟
هرچی شما بگین همون لابو.
اگه به منه که میگم گندگویی بهت نمیاد زاغول. این قیف میفای گرد گرفته استید مکونیت هم نگه داره واسه محله است. مفهومه؟
شن جونم.
حالا اون قلوی قلومبه ترگلت کجاست؟ قالش گذاشتی ها؟
منو قال؟ ما واسه تو رام خاندانشیم نه آقا بلاسم. هواشو داریم آقا. نگران هرچی نباشیم بی خیال سفرش نیستیم.
معلومته. تا وقتی پای سفرش لیدی موریونه باشه که از آقاش آقایی ندیده، رئیم موری میشه پای ثابت سفره های دور و دراز با دوست شفیق.
اون من نگه دارین آقا. به جون شیش تا بچم اگه نبود که شما بودین نیستم.
نه بابا.
ما دیگه مسخالم نفهمیدیم چی شد. دعواه.
به 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 جناب ترابخان زامزالو بازی قشنگیه. یکی از پیش در میاد یکی از پشت. اگه گفتین اختراع کدوم یکی از شما؟
بازی کدوم آقا؟ اومدین سر قرار. شما گفتین شیش غروب تو این خرابه میونه این آنپاره و ماشین قرازان. گفتین رو چشمون. من و تراب دو ساعته که اینجا رو پاییدیم. عاقبت گفتیم حتما زن کاریه.
دیگه بلا بودیم بلیم که شما لخ نمودین. عین او ما تابون. دلمون بلا سیاحتتون قلیویلی میلفت داه.
آدم حسابی شدی تراب. نگفته بودی دلتم به راه ناغلا؟
بالله
جسارت آقا، ولی قصه کوتاه بهتر. نه خدا رو خوش میاد وکیل شما بشیم، نه حلاله که ما از کار بمونیم ناحساب.
جناب افشانم حل زت والا عملی باشه.
هیچی دیگه، گفتیم شما رفتین به زحمت، غرض مرضی که نبود. زن خودش نیامد بزنین شناسنامه‌شو باطل کنین. اصلا شاید خوشش نیامد، تقصیر خودش بود. گرنه شما که بی‌نقص کمپلت حرفه‌ای رفتین تو کار، مگه نه؟
آدمی زاده اینقدر خوشفهم،
این همه زحمت دادین به خودتون که همین شیشتا رو برامون کنین، یه کپ تنم روش بزنین به سیم حالچلونی. خب صاف بگین بی خیال حق العمل، بریم به درد خودمون ده.
جوش نه بچه، نقل طعنه نیست. حالا اینطوری که نمیشه سر پا، یه گوشه دنجی بشینیم معقول، یه گزارش کارو ما هم بریم عجرتتونو. خلاص
اینجا هر جاش یه گوشه است، ما گشتیم دنجم که خدا بده برکت همش.
نه بابا،
به جون خودم لاس میگه، جز یه ماچه خل و یه سگ گر او پشت مشتا هیچی نه الا ما.
خب اگه اینجوریه که کارمون زودتر در میره با این حل المسائل.
این چی آقا؟
حق العمل.
اسلحه؟ نامردی آقا.
گند زخم و باز با سوبلیمه شست، ما هم شوینده بهمون نمیاد.
آقا من نوکرتم، ما که بد نکردیم، هر چی فرمودین ما رو تخم چشم اطاعت کردیم.
آقا تخ،
اگه ملدی اون تیلنداز رو اندازتم به تخ.
خودشه آقا، کار خودشه، تمون گنده رو اون زده، کار خراب کنه تنه.
که همین عملی، کارا خراب شده. فکر کن اگه گیری مامورا بیافتین چی میشه؟ خودتو شب اول تو بازداشتگاه بی جق و بقی، همه چی رو بالا میاره تو تهش. اینم که با این سر قد نخودش همین جوریش هم شده یه پارچه دردسر.
قد نخودی نشون.
آی بوزتو میتره کنم اگه پا از پا برداری.
آقا من اگه جای شما باشم یه لحظه هم صرف نمی کنم. بزنیدش
منو بزنه بی باکر. نامد لوزگالی تو دجال سوس کن اگه نکن.
شما هم اینجایین؟
سلام، فکر میکنم 10 دقیقه بشه.
ما دیگه به شما عادت کردیم.
من ازش خواستم که بیاد اینجا.
جدا؟ چه کار پسندیده ای؟ من که حقا خوشحال میشم.
ممنون.
مرضم اینه که رو اصلاح صورتم کلی وقت میذارم، با دقت و وسواس جراحی حاضر. به هر حال اصلا متوجه ورودتون نشدم، وگرنه اینقدام بی نزاکت نیستم.
منم متوجه ورودت نشدم، مدت ها بود از در پشتی باغ وارد خونه نمی شدی.
درسته درسته، ولی فکر کردم گاهی برای تنوع لازمه.
امروز خیلی زود برگشتی.
قرار یه مهمون برام برسه.
مهمون؟
یه مشتری گنده ی آبدار، میگه کشته مرده خونه است. اومد کارخونه و رقم بالایی رو برای خرید خونه پیشنهاد کرد.
میخوای خونه رو بفروشی؟
نکنه یادت رفته تو که همیشه راضی بودی.
من راضی بودم؟
میبینی نیره، میبینی هر روز که میگذره حافظشو بیشتر از پیش از دست میده. خیلی نگرانشم.
من گفتم
قرصتو خوردی عزیزم؟ الان میارم سلام میارم.
گوش کن مابلو، بهتره قبول کنی. وقتی اون مشتری اومد چیزی نگو، فهمیدی؟ مخالفت نکن، شاید اینطوری بهتر باشه.
باورم نمیشه این حرفایه.
برای خاطر میگم تحمل کن، یکم صبر خواهش میکنم.
باورم نمیشه، شما همتون با همید، میخواین دیوونم کنین، میخواین شکنجم کنین. همتون برید، دست از سرم بردارید، دست از سرم بردارید.
عزیز من
قرص و آب. چه شده؟
از خستگی.
بله بله، با کسایی استراحت کنه، یه استراحت طولانی. اومد مات.
باورم نمیشه، باورم نمیشه.
Danışır Erdəbil radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1/10 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
اردبیل.irib.ir/radio. رادیو اردبیل.
صدای
زندگی.
توانه ای چون ناله کشیدن ها منو چون گل جام دریدن ها ز رقیبان خواهی دیدن ها دلم از غم خون کردی چه بگویم چون کردی
هر چه عشق نام تو را می توان نوشت، با هر چه رود نام تو را می توان سرود. گرامی دوستانمون سلام نرمزه قبول لون شبکه زردبیل رادیو سندا و ممنونم که بو شبکه نن حاله ده همراه سوز ادامه ده نقش خیال برنامه سی تقدیم اولی دوتی لمشده سوز.
نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب دلان فرهیخته سلام. برنامه امروز نقش خیال را در خدمت شما عزیزان شروع می کنیم. موسیقی عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است، این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. آن شده خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. چه کند که از پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد. صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زین میان حافظ دل سوخته بدنام افتاد. یاران، در تاریخ اندیشه و ادبیات هر ملتی نام‌آورانی وجود دارند که یک استثناء محسوب می‌شوند، یعنی برخلاف معمول دوران خود پدیدار گشته و موجب افتخار آن دوره می‌شوند. ظهور این چنین بزرگ مردانی با هیچ معیار معمول و متداول قابل سنجش نبوده و همیشه موجب حیرت خاص و عام و ادیب و غیر ادیب خواهند بود. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر بزرگ غزل سرای قرن هشتم، دارای این ویژگی است. شاید تاریخ ادبیات ملل مختلف شاعری چنین سحار و میناگر، غزل پردازی چنین خیالانگیز و اندیشمندی چنان تیزبین کمتر سراغ داشته باشد، و این افتخار ایران بزرگ است که یکی از نوابغ ادبیات جهان را در دامن خود پرورده است. ما نیز مفتخریم که توفیق یافته ایم در این برنامه به معرفی آن بزرگ مرد عرصه ادب و فرهنگ بپردازیم. حافظ از آن جمله شعرایی است که رد پای بسیار اندکی از زندگی خود بر جای گذاشته اند. اطلاعات ما درباره حیات خواجه شیراز بسیار اندک است، اما خوشبختانه اوضاع و احوال زمانه در آینه شعر حافظ به خوبی تبلور یافته و از این جهت روزنه‌هایی برای شناخت این شاعر بلند آوازه باز شده است. زمانه حافظ یکی از پرآشوب‌ترین دوره‌های تاریخی است که لازم است برای آشنایی با حافظ مورد بررسی دقیق قرار گیرد. حافظ شیرین سخن که بسیاری از ادب پژوهان و صاحب نظران او را بزرگترین غزل سرای ایران در طی تاریخ 1200 ساله شعر فارسی می دانند، در فاصله بین چنگیز و تیمور به دنیا آمد. پس از غلبه چنگیز تا چند دهه سلسله متشکلی حتی از فاتحان در ایران بر سر کار نبود، تا آنکه هولاکو سلسله ایلخانان را بنیاد نهاد. این سلسله از حدود سال 654 تا حدود 750 هجری قمری در ایران فرمانروایی کرد. بعضی از پادشاهان این سلسله به تشیع گرایش یافته و فرهنگ اسلامی و ایرانی را پذیرفتند. در این میان حافظ نوجوانی 10-15 ساله بود و در شیراز نه رفاهی داشت نه هنوز اسم و آوازه ای یافته بود. مقارن عصر کودکی او در ایران و بلکه در جهان اسلام ملوک الطوایفی حاکم بود و هر سرزمینی به دست خاندان حکومتگری اداره می شد. در فارس خاندان اینجو، در کرمان و یزد مظفریان یا آل مظفر و در عراق و آذربایجان آل جلایر یا جلایریان حکومت می کردند و شعر و زندگی حافظ با هر یک از این خاندان ها ارتباط دارد. همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. حباب وار براندازم از نشاط کلاه، اگر زیروی تو عکسی به جام ما افتد. شبی که ماه مراد از افق شود طالع، بود که پرتو نوری به بام ما افتد. تو جان فدای لبت شد، خیال می بستم که قطره ای ز زلالش به کام ما افتد. خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز، که از این شکار فراوان به دام ما افتد. بنا امیدی از این در مرو، بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما افتد. ز خاک کوی تو هرگه که دم زند حافظ، ندیم گلشن جان در مشام ما افتد. دوستان، در این قسمت از برنامه درباره اینکه حافظ از دیدگاه جامعه شناختی نماینده چه دوره ایست، سخنان خانم دکتر امیرقاسمی را با هم می‌شنویم.
حافظ یکی از برجسته‌ترین نمایندگان عصر فکری گسترده‌ای در ایرانه که ویژگی‌های اساسی این عصر در مشرب عرفان تجلی پیدا می‌کنه. منظور از این گونه نمایندگی ها یا شاخص بودن ها در یک دوره فکری اینه که به قول گلدمن حد اعلای آگاهی ممکن جامعه در اون متمرکز میشه و انعکاس پیدا میکنه. اصولا جاودانه های زمین های گوناگون دانش بشری به این دلیل جاودانند که محل تجلی همین حد اعلای آگاهی ممکن جمع هستند. دوره‌ای که به خصوص در قلمرو ادبیات ایران به نام عرفان معروفه، دوره‌ای که ادامه منطقی دوره حماسی در ایرانه. منظورم از ادامه منطقی تداوم طبیعی اندیشه به شکل خاص دوره خود بر مبنای کلیه مسائل اجتماعی از سیاست گرفته تا مذهب و اقتصاد و فرهنگ و غیر است. مشرب فکری عرفان در ایران به نظر میرسه زاده ویژگی‌های خاص دوره‌ایه که ملت در اثر شکست‌های نظامی و سیاسی و رفتن زیر سلطه حکومت‌های خودکامه‌ای که تمامی زمینه‌های فعالیت رو تحت اختیار خودشون می‌گیرن، دچار نوعی سرخوردگی، شکست و انزوا میشه. ولی عالی ترین زمینه رشد این نوع نگرش به هستی در شناخت خدای یگانه نهفته است. البته به لحاظ تاریخی شاید این شناخت قدمتی دیرینه داشته باشه، ولی به لحاظ کیفیت در شناخت خداوند این دوره در ایران ویژگی برجسته و خاصی داره، همونطور که در بین اقوام مختلف هم اوج این شناخت رو به انهای مختلف میبینیم. همین زمینه بسیار قوی معنوی در عرصه تحولات اجتماعی خاصی که در اون دوره در ایران با اون مواجه هستیم، زمینه ساز تحولی در اندیشه میشه که نتیجه اون رو آوردن از وحدت کلی دوره حماسی که وحدتی عینی و زمینی است، به وحدتی ذهنی، مجرد و الهی است، یعنی وحدت وجود. و به نظر میرسه که این امر طبیعی باشه، چرا که زیر سلطه حکومت‌های خودکامه که تمامی قدرت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره رو به اصطلاح سلاطین مستبد در دست دارن، پناه بردن اندیشمندان جامعه به نیروی آسمانی طبیعی و قابل فهمه. یعنی از یک نظر تنها گریزگاه و یا بهتره بگیم تنها پناهگاه ارزشمند برای رهایی از خودکامگی در چنان جوامعی، متمرکز شدن در ذات الهی و فنا شدن در اونه. در غیر این صورت باید سلطه خودکامه رو پذیرفت. حالا حافظ به عنوان یکی از شاخصهای ادبی این دوره حاوی تمامی این گریز و التجا به حقه. بریدن از زندگی عینی و مادی در یک معنای خاص، چون حافظ به طور کلی نمیشه گفت که از زندگی عینی بریده، چرا که اون انتقادهای ویژه حافظ و اون انعطای خاص حافظ با عصر خودش، با زمانه خودش و با تباهی‌های اخلاقی زمان خودش نشون میده که حافظ از زندگی عینی نبریده در معنای خاص. و در واقع رها شدن از اسارت مستبدانه مخلوق خداونده که خودش رو نماینده برحق اون میشماره. اگه قرار باشه در مقابل کسی تماماً سر فرود بیاریم، چه بهتر که این سر در آستانه عالی ترین آستانه ها فرود بیاد و سر حافظ در یک چنین آستانه به خاک مالیده میشه. حافظ چه عارف باشد، چه زاهد، چه کافر، چه مسلمان عابد، از یک چیز نتونسته که فرار بکنه.